بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعام اجمعین. شماره 110 رسیدیم از شعبی. گفتیم یه نامه بین ابن عباس و امیرالمومنین، حالا راست دروغ بالاخره هر چی که هست رد و بدل شده. عبید الله ابن عباس، عبدالله ابن عباس. بعد دیگه بخونیم که متن خونده باشیم. لما احتمل عبدالله ابن عباس بیت مال البصره و ذهب به الى الحجاز، زمانی که عبدالله ابن عباس بیت المال بصره را جمع کرد و برداشت با خودش برد به حجاز، پول همه را برداشت برد، کتب الیه علی ابن ابی طالب علیه السلام نامه به اون نوشت، از عبدالله علی ابن ابی طالب به عبدالله ابن عباس، اما بعد همانا من تو را شریک کردم در امانت خودم. من تو را شریک کردم، امین دونستم تو را، و نبود احدی از اهل بیت من در پیشگاه من اوثق، که وسیق‌تر با وساقت‌تر مطمئن‌تر از تو نبود کسی، تو خیلی مطمئن بودی، لمواساتی و مواظرتی و اداء الامانت الی، مطمئن بودم با من مواسات میکنی، حالت وزیر منو داری، جانشین من هستی، امانت رو به سوی من بر میگردونی، نمیای خودت هم چی کاری بکنی. فلم ما رأیت الزمان علی ابن عمک قد کلب و العدو علیه قد حربه و امانت الناس قد عرد و هذه الامور قد فشت، قلبت لابن عمک ظهر المجن و فارقته مع المفارقین و فارقته مع المفارقین و خذلته اسفع خذلان الخاذلین. زمانی که دیدی من تو را امین دونستم و اینها، اما تو زمانی که دیدی که زمانه بر علیه پسر عمویت علی ابن ابی طالب بالعکس شده، معاویه فلان چی مشکلات، و عدو هم بنای به جنگ با من گذاشته و امانت مردم هم در دست تو هست و نسبت بارش رو دوش من افتاده، امانت مردم، و این امور آشکار شده، همه میدونن من به تعبیری بهتر چقدر سر من شلوغه، چه درگیریایی پیدا کردم توی این حکومت، قلبت لابن عمک ظهر المجن. تو آمدی به تعبیری تمام تخم مرغام گذاشتم توی ظرف تو تخم مرغو چپه کردی همه رو، قلبت، تو آمدی بر علیه من، بر علیه پسر عموت، این سپر رو بالعکس کردی، یعنی کاملا کاری که نباید میکردی کردی در وقتی که نباید میکردی، یعنی بی‌حیایی کامل به خرج دادی، آمدی دوستی من با خودتو به وسیله دشمنی جواب دادی، قلبت علیه زهر المجن، این همچه معنی میده، و فارغت هم المفارقین، همه منو ترک کردن تو هم ترک کردی، و خذلت هم تو من رو خذلان کردی به بدترین نوع خذلان، بدترین کار انجام دادی، فکأنکه پس گویا تو لم تکن تورید الله به جهادک، تو اصلا اراده خدا نداری که بخوای جهادی بکنی، تلاشی بکنی، و کأنکه لم تکن علی بینه من ربک، تو اصلا بیانی از جانب پروردگارت بر این کارت نداشتی، و کأنکه انما کنت تکید امت محمد علی دنیاهم و تنوی غرتهم، گویا تو آمدی تمام امت پیغمبر رو نیرنگ زدی، چون بیت المال بوده دیگه، به امت رسول الله نیرنگ زدی در حقیقت، و آمدی سر اینا رو کلا بذاری، تنوی غررت هم فریبشون دادی. فلما امکنت که شده فی خیانت امت محمدن، زمانی که شدت ها به تو رو آورد و برای تو متمکن شد، امکانش برای تو ایجاد شد که خیانت به امت رسول الله بکنی، اسرعت الوسبه و عجلت العدوه، خیلی تون دویدی و این خیانت رو انجام دادی، تا شرایط برای خیانت برات مهیا شد انجام دادی. فختتفت ما قدرت علی، اختطاف از ذئب الازل، رمیت المعزل کثیر، که انک لا ابالک، چنان شروع کردی به دزدیدن، به مقداری که توانستی دزدیدی، مثل گرگی که به یه گله مثلا گوسفند بزنه و تا بتونه بدره بدون چوپان پیدا کنه بدره، تو همچین کاری کردی، که انک لا ابالک، گویا تو اصل و نسبی نداری، پدری نداری، سابقه ای نداری، گویا همچی آدمی بودی تو که همچی کاری کردی، و کشوندی به سوی اهل خودت اون تراث خودت رو از پدر و مادرت. سبحان الله، سبحان الله، آیا ایمان به معاد نمیاری؟ آیا از سختگیری خدا خوف نداری؟ آیا بر تو سنگین نمیاد که با پول مردم، با پول بیت المال بری کنیز بخری و نکاح کنی با زنها، با پول زنانی که بیوهن، فقیرن، پول اونا بوده، تو با این برداری بری خوشگذرانی عیاشی کنی؟ اردد القوم الى القوم اموالهم، مال مردم بهشون برگردون. فوالله لئن لم تفعل، به خدا قسم اگر انجام ندی، ثم امکننی الله من، سپس خدا به من یک زمانی قدرت بده که بتونم ازت انتقامی بگیرم یا قصاصی کنم، لعازرن الله فیک، خدا من رو معذور داشته که هر بلایی سرت بیارم، یعنی بگیرمت پدرتو در میارم، خلاصه خودت برگردون. فوالله، به خدا قسم اگر حسن و حسینم مثل آن کاری که تو کردی میکردند، هیچ گونه با اینها کوتاه نمی آمدم و هیچ گونه رخصتی بهشون نمی دادم مگر اینکه حق ازشون بگیرم و برگردونم به حق، به دست اون افرادی که حقشون هست، به دست مظلومین. و سلام. این نامه امیرالمومنین علیه السلام. خب خیلی دوست داشتم واقعا وقت می‌کردم و همین گفتم چند جلد کتاب در مورد ابن عباس هست، همین بخشش رو مراجعه می‌کردم، مثلا ببینم این چی گفته در مورد این، سندش رو اشکال کرده، متن رو اشکال کرده، اون چطور جواب داده، یا یک تحقیق مفصلی در این مورد میشد، چون این بحث خیلی مهمیه. حالا البته کسی که سوادی نداشته باشه، تقوایی هم که باید داشته باشه به لحاظ علمی نداشته باشه، اینو برمی‌داره سری شروع میکنه تو رسانه این ور اون ور. عبدالله ابن عباس هم که عبدالله ابن عباس بوده اینجوری کرده اونجوری کرده، در حالی که اگر عبدالله ابن عباس نکرده باشه این غیبته، همین میشه تهمت به او دیگه. حالا من فوت کنم، من بمیرم، بعد مرگ من مگه شما حق داری غیبت من کنی، تهمت به من بزنی؟ نه. عبدالله میگه که آدمیه، مرده، مؤمن بوده، با ولایت امیرالمومنین مرده، از اصحاب حضرت بوده. حالا ما بیایم همچی چیزی بهش نسبت بدیم، باید آدم بترس از خدا، نمیتونی به این راحتی نسبت بدی با دو تا حدیث، با سه تا حدیث. اونم این همه بزرگان گفتن آقا موضوع مشکله، اینجا نمیتونیم چی کنیم. بعضی گفتن نه اصلا وساقت داره، مهم بودش. بالاخره نمیشه سریع اینجور چیزا رو نقل کرد تو مردم و منتشر کرد اینجور رو. بگذاریم. بعد عبدالله ابن عباس در جواب نوشت، اما بعد کتاب تو به سوی من آمد، خیلی بزرگ شمردی بر من مالی که از بیت المال بصره برداشتم، به جان خودم سوگند حق من در بیت المال بیش از اینها بوده. و سلام. حضرت دو مرتبه به اون نوشتن که اما بعد، فالعجب کل العجب من تزیین نفسک، اگر این طرف ماجرا امیرالمومنین نمی بود، امام معصوم نمی بود، ما می گفتیم آقا شاید واقعا حق خودش بوده برداشته برده، این طرف شاید داره اشتباه میکنه، شاید خبرها رو بد براش بردن مثلا، ولی اون طرف امیرالمومنینه. حضرت قبول نمی کنه که تو اینقدر حق داشتی در بیت المال، قبول نمی کنه. حضرت فرمود عجب کل العجب از این که چقدر نفست برات کارهای خودت رو تزیین کرده، کارهای غلطو چقدر برای خود زیبا بینی. ان لک فی بیت مال الله اکثر من ما اخذت و اکثر من مال رجل من المسلمین. عجب، تو حقت در بیت المال بیشتر از یک رجل مسلمه؟ کی گفته تو همچین حقی در بیت المال داری؟ تو بعضی یک مسلمان حق داری، تو کل بیت المال ورشی بردی، چطور میگی که من حقم بیشتر از این بوده؟ فقط افلحت ان کان تمنیک الباطل و دعا و کمالا یکون ینجیک من الاسم، اگر این ادعای باطلی که کردی و این حرفای دروغی بی خودی که داری میزنی تو رو از گناهی که کردی نجات میده، رستگار شدی، خوش به حالت، باریکالله، آفرین، درست داری میگی، ولی پیش خدا میتونی جواب بدی درست میگی. و یحل لک محرم الله، این حرفایی که داری میزنی حرام رو بر تو حلال میکنه، کار حرامی که انجام دادی حلال میشه. امرک الله انک لانت العبد المهتدی، زن خدا عمرتو طولانی کنه، تو چه بنده هدایت یافته ای هستی، چقدر خوب وظایف دینی تو بلدی که چیکار بکنی. فقط بلغنی، به من رسیده که انک اتخذت مکه وطنا، من شنیدم تو رفتی در مکه خونه خریدی، مکه رو وطن قرار دادی بر خودت. چطور وطن قرار دادی؟ پول از کجا آوردی خونه خریدی؟ به قول ما یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال والی بصره بودی، مگه چیکار کردی که تو میتونی تو مکه خونه بخری؟ ضربت به ها اتنا، رفتی اونجا برای خود خیمگاه و خرگاه و به قول ما چهار تا مغازه خریدی، وقف کردی، یعنی که چیز کنی درآمد باشه، امثال اینجور کارا. تشتری مولدات مکه، میری تولید کننده های اصلی مکه رو میری میخری میفروشی، رفتی تو تجارت تو مکه، حسابی مکه شهر مهمی بوده، رفت آمد زیاد بوده. و طائف بین مکه و طائف رفتی مولدات، مثلا تولیدی گوشت، تولیدی پشم، تولیدی روغن، اونها رو رفتی خرید، چند کارخونه رفتی خریدی اطراف مکه. قشنگ به زبان اون روز و به زبان امروز این کارا رو کردی. تختارهن علی عینک، در پیشگاه خودت این کارو انجام شد، جلو چشت این کارو برات خریدن، اینا رو خریدی. تو اتیفیهن مال غیرک، مال غیر خودت رو برشی به اینا دادی. چجوری اینو حلاله؟ مال غیر رو برداشتی آوردی دادی برای خود خونه خریدی، مال غیر رو برداشتی آمدی برای خود کارخونه خریدی، چجوری حلاله؟ و انی لاقسم بالله ربی و ربک رب العزه، قسم میخورم به پروردگار، به الله که پروردگار من و پروردگار تو و پروردگار عزت است. ما یسرنی ان ما اخذتم من اموالهم لی حلال ادعه لعقبا میراث لعقبی میراثن ولا غروه و اشد به اقتباط که تأکله رویدن رویدا فکأن قد بلغت المدى و عرست على ربك و المحل الذي يتمنى الرجعه و المزيل للتوبه كذلك و ما ذلك ولا تهين مناسی. خود متن اینجا گیر داره، من چند دورم خوندم که این سر و تهش چجوری درست متوجه نشدم، ولی حضرت میفهمد برای من هیچ خوشایند نیست که از این اموال مردم بخوام برای ورثه خودم مال حلالی بذارم، چون برای ورثه تقریبا میشه گفت مال حلالی خبر نداشته باشن. میگه من خوردم، حضرت میگه من با گناه پل بشم برای بقیه که بقیه بخورن، مال مردم رو من بخورم، بعد سبب بشم ورثه من یا افراد دیگری. بعضی میدوزن میگه آقا من چیز درست کردم، شغل درست کردم، 50 نفر آوردم سر کار، بابا چقدر خوردی، چقدر دزدی کردی، حق و ناحق کردی، پارتی بازی کردی، 10 نفر تو نوبت وام عقب انداختی، بعد خودت گرفتی که میگی 50 نفر سر کار گذاشتم. حضرت فرمود من حاضر به همچین کاری نیستم. یه همچین مضمونی. بعد او هم در جواب نوشت که عبدالله ابن عباس هم نوشتش که اما بعد فقط اکثرت علی، خیلی تون رفتی، خیلی زیاد بر علی من چیزی نوشتی. این خبرام نبوده. فوالله به خدا قسم اگر خدا رو ملاقات کنم به جمیع آنچه که روی زمین هست از طلا و نقره و فلان اینها، عقیق ها و چیز قیمتی، محبوب تر است که خدا رو ملاقات کنم با خون رجل مسلمی که به گردنم باشه. خون به گردنم نیست، مال مثلا خیلی مهم نیست، مثلا به تعبیرش منظورش میده شما به فکر خودت باش که آدم نستجیر بله. خیلی حالا واقعا این ادبیات دیگه من عبدالله ابن عباس خیلی بعیده به این تندی به این شکل، یعنی این ادبیات ادبیات معاویه است، این ادبیات ادبیات یزیده، یعنی از ادبیات فردی که ناسبیه و نسبشو با جرأت تو جامعه میتونه آشکار کنه، ادبیات نسب این. خب عبدالله ابن عباس ناسبی نبوده، پس داستان این دوتا حدیث چی میشه؟ حدیث که نبوده، حتی این دوتا نقل. بعید نیست که بگیم چون واقعا میدونیم شواهد متعدد داریم که بنی امیه بر علیه اطرافیان امیرالمومنین دروغ زیاد ساختند، بعید نیست که دروغ ساخته باشن. البته خب مشخصه به این مقدار کمی که من دارم مطرح میکنم مطلب جمع نمیشه، نیاز به تحقیق زیاد داره. ورودی بعدی حساب فرد بعدی محمد بن ابی بکر. از اینجا به بعد دیگه تقریبا میشه گفت که کتاب رجال کشی وارد یک فضای خیلی جدیدی میشه. تا چندین صفحه، شاید تا 50-60 صفحه اصحاب امیرالمومنینن و مربوط به هول و هوش امیرالمومنین، بعد دیگه وارد میشه کم کم به اصحاب امام باقر و امام صادق، تقریبا 50-60 صفحه‌ای مربوط به دوران امیرالمومنین علیه السلام هست. حدیث 111 شماره 111 از عبدالله ابن سنان، حدیث به لحاظ سندی هم سند خوبی داره. اینها میگه که شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود به همراه امیرالمومنین 5 نفر از قریش بودن و 13 نفر 13 قبیله به همراه معاویه بودن، 13 قبیله با معاویه بودن، 5 نفر با امیرالمومنین بودن از قریش، یعنی همه اون طرفی بودن. اون 5 نفری که با امیرالمومنین بودن محمد ابن ابی بکر رحمت الله علیه، حضرت فرمود اتته نجابته من قبل امه اسماء بنت امیس، این نجابتش از جانب مادرش اسماء بنت امیس آمد نه از جانب پدرش ابوبکر. امام صادق فرمود و کان معه هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص المرقال، اینم یکیه، و جعدت ابن حبیرت ابن المخزومی، مخزومی که امیرالمومنین دایی او بود و او کسی بود که عتبت ابن ابی سفیان به او گفت این نمالک هازه شده فل حرب من قبل خالق. این خواهرزاده امیرالمومنین بود که با امیرالمومنین بود، از قریش بود و با حضرت. در جنگ بهش گفتن که عتبت ابن ابی سفیان که شاید برادر معاویه بوده به یک معنایی، او آمده به این گفتش که این شدتی که در جنگ داری از دایی داری، این پهلوانی و شجاعت و جدیتی که در جنگ داری از دایی داری. و جعده گفتش که لوکان خالک مثل خالی لنسیت اباک، تو اگر دایی مثل دایی من میداشتی باباتم فراموش میکردی. یعنی منظورش این بود که من انقدر به امیرالمومنین وابستم و ارادت دارم که پدرم را مازنم مثلا فدا کنم و ازش بگذرم، که همچه انقدر عظمت قائلم. اون زمان پدر خیلی مهم بوده ها، یعنی مسائل خانوادگی و قبیله عشیری بسیار مهم بوده، یک حالت جدی. جنگ های 100 ساله میکردن، 50-70 ساله میگن سر مثلا که تو از قبیله ما یک نفر رو کشتی، آدم ها کشتیم. خیلی مهم بوده که این تعبیر، میخوام بگم تعبیر عظیمیه که میگه تو اگر دایی مثل دایی من میذاشی از پدرت رو فراموش میکردی. خیلی تعبیر بزرگیه، یعنی تمام قوانین قبیله‌ای، عشیره‌ای، نزدیکی و دوری، فامیلی، تمام اینها رو من سر علی ابن ابی طالب زیر پا میذارم. منظورش این تعبیر عظیمیه. و محمد ابن ابی حذیفه ابن عتبه ابن ربیعه پنجمیشم و الخامس سلف و امیر المؤمنین، یعنی زوج شوهر خواهر امیر المؤمنین ابن عبل آس ابن ربیه که اسمش عبر ربی بوده و سهر و نبی بوده، داماد پیغمبر هم میشه، یا امیر المؤمنین داماد پیغمبر، اونم شوهر خواهر امیر المؤمنین بوده، یه همچیزی. بلاخره این پنج نفر، این چهار نفر دیگه کی هستن من نمیشناسم، از قریش، از قبیله به اون مهمی 13 قبیله با معاویه بودن، 5 نفر با امیرالمومنین بودن، یکیش محمد بن ابی بکر. این خلاصه. حدیث 112 امام صادق علیه السلام فرمود عمار ابن یاسر و محمد ابن ابی بکر راضی نبودند، که راضی نمی‌شدند که خدا معصیت شود. فکر کنید دوش اینا تعبیراشو، وقت نیست خیلی ادامه بدیم، یعنی توضیح زیاد بدیم. لا یرزیان، لا یرزیان، نه لا یرزیان، رضیه یرزا، لا یرزیانه ان یوسلا، اینا رضایت نمیشن، نمیدادن خدا اسیان بشه. آیا یک درجاتی از اسمت رو ثابت نمیکنه؟ امام صادق میفرماد، یعنی اینا در طول زندگیشون اینطور بودن، رضایت نمیدادن خدا معصیت بشه، راضی نبودن. این تعبیر حضرت به کار بردن. 113 راوی میگه که محمد بن ابی بکر رو نزد امام صادق ذکر کردیم، حضرت فرمود رحمه الله و صلى علیه، خدا رحمتش کنه و خدا صلوات بر او بفرسته. قال الامیر المؤمنین، یک روزی محمد ابن ابی بکر به امیر المؤمنین گفت دستت تو جلو بیار با تو بیعت کنم، دستت تو بیار جلو میخوام باید بیعت کنم. امیر المؤمنین فرمود مگه انجام ندادی؟ مگه قبلا بیعت نکردی؟ گفت چرا، بیعت کردم، دوباره میخوام بیعت کنم. انگار میخواست بیعتش رو تکمیل کنه، قطعی تر کنه، کامل تر کنه. حالا چون تعبیر بعدش رو دقت کنین، گفت چرا، من قبلا بیعت کردم، ولی دستتو بیار بیعت کنم. حضرت دستشون جلو آوردن، دستش گذاشت دست امیرالمومنین، بیعت کرد و اینطور گفت اشهد انک امام مفترض طاعتک، شهادت میدم تو امامی هستی واجب الاطاعه، و ان ابی فی النار، و شهادت میدم پدر من جهنمیه. یعنی براءتو اضافه کرد به این موضوع، شاید منظورش این بوده. امام صادق علیه السلام فرمود که این نجابتی که داشت از جانب مادرش اسماء بنت امیس بود، رحمت الله علیها، رحمت خدا بر اون مادر، نه از جانب پدرش. خب این خود داستان ازدواج اسماء بنت امیس با ابوبکر هم خیلی جالبه و عجیبه. اسماء بنت امیس همسر پیغمبر بود، بعد از پیغمبر با ابوبکر ازدواج کرد، بعد از ابوبکر با امیرالمومنین ازدواج کرد. همون بریز آب روان اسماء که در جریان شهادت از زهرا بود، همین اسماءه، اسماء بنت امیسه. خب این شخصیت خیلی زن عجیبی بوده. محمد ابن ابی بکر از مادرش شد محمد ابی بکر، محمد یعنی از مادر داره، مادر با عظمتیه. خب حدیث 114 از زراره از امام باقر علیه السلام فرمود محمد ابن ابی بکر بایع علی علی البراءة من ابی، بیعت کرد با امیرالمومنین با براءت از پدرش. گفتم این براءت از پدر مهمه، این خیلی مهمه. دقت کنید سر خلافت ابوبکر اکثر جامعه اسلام تا همین امروز زمین خوردن. تازه هنوز که این همه دلیل ها شده و بحث ها شده هنوز میگن ابوبکر خلیفه است. اون زمان ببین چقدر موضوع پیچیده بود. کسی که تو اون زمان فهمیده که ابوبکر خلیفه نیست، قاسبه و امیرالمومنین حقه و پدرش هم باشه، یعنی عرب باشه و پدرش هم باشه، و بعد براءت بجوی پدرش رو لعن کنه. و خود این محمد امامی چه زندگی سختی داشته، چون رعایت ظاهر امر پدرش هم باید میکرده دیگه، احترام پدری، یعنی یک سری سختی ها مشقت های زیادی باید میکشیده. این هم حدیثه. حدیث 115 هم امام باقر علیه السلام فرمود محمد ابن ابی بکر بیعت کرد با امیرالمومنین بر اساس براءت از دومی، یعنی هم ابوبکر هم عمر، از هر دوشون براءت میجست. حدیث 116 هم امام صادق فرمود هیچ اهل بیتی نیست، هیچ خانواده ای، عشیره ای، قبیله ای نیست، الا و من هم نجیب من انفسهم، یک آدم نجیب توشون هست. من اضافه میکنم تو پرانتز، روز قیامت این حجت بر اوناست، میگه آقا تو همین خانواده تو هم جلو چشتون بود، اینقدر خوب زندگی کرد، اینقدر با نجابت، اینقدر سالم پاک زندگی کرد، تو هر قبیله ای، قوم و قبیله ای، به تعبیر مثلا بزرگ قوم، عاقل قوم، نجیب قوم، یک نجیبیه. ممکنه زن باشه، ممکنه سنش کمتر باشه، اما همه به خوبی میشناسنش. فهمت هست. بعد حضرت فهمود انجب و نجبا، نجیبترین همه نجیب ها من اهل بیت سو، نجیبترین نجبا کسیست که اهل بیت همه سو باشن، قبیله همه عوضی باشن، بی خود باشن، آدم های بدی باشن، این نجیب باشه، این خیلی نجیبه دیگه، انجب و نجبا. فهمود من هم محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر اینجوری بود، طایفش و اینا همه آدم های بی خودی بودن، این به این مقامات رسید. حالا خود محمد ابن ابی بکر خیلی بحث داره، بحثای زیادی داره، که حضرت او رو به عنوان والی مصر انتخاب کردن در سن 28 سالگی و معاویه ایشون رو به شهادت رسوند و چقدر خوشحال شد و امیرالمومنین چقدر ناراحت شدن و این در سن 28 سالگی به شهادت رسید، یک جوان 27-28 ساله والی مصر، اینطور بوده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.